بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بحث امروز من مسئله سوم از آن مسائل 11 گانه مربوط به رضاست، عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. اینما تحرم الربا اینما تحرم الزیاده مع الشرط و اما بدونهی فلا بأسه. اینجا معنی جمله این است که زیادی در صورتی که شرط بکنن حرامه، اما اگر شرط نکنن بدهکار خودش بخواهد چیزی اضافی بدهد اشکالی ندارد. بل تستحب للمقترض نه تنها جایزه جواز بالمعنی العام، بلکه مستحب است بالمعنی الخاص که شخص بدهکار به چیزی اضافه بدهد. حیث انه من حسن القضاء، حیث انه من حسن القضاء، در احادیث ما دستور داده شده است که انسان باید حسن قضاء داشته باشه. حسن قضاء یعنی ادا کردن خوب. ادا خوب یه مستقش این است که انسان وقتی میره تشکر کنه، آقا ببخشید زحمت دادیم، خداوند بر توفیق اموالتون بیفزاینده، یه رقمش هم این است که حسن قضاء این است که انسان یه چیزی اضافه بدهد. این مستاق حسن القضاء. و خیر الناس احسنهم قضاء، گویا این مضمون حدیثی است که ایشون در لابلای عبارتشون ذکر کردن، خیر الناس احسنهم قضاء، بهترین مردم کسی است که ادا دینشو خوب بکنه. ادا دین کردن مختلف، یه وقتی کسی بدهی دارد و بعد از آنی که سر رسیده شد برمیداره بدهی برمیدازه جلو طلبکار بگیر، خیلی هم کجفج به ما نگاه نکن، خیلی هم منت نمیدار، دیگر انشاءالله ما محتاجتو نشیم، چهار تا حرف قدم میذاره روش و بهش میگه با اینه تشکر میکنه با زبان خوش ممنون متشکر خداوند بر توفیقاتتون بیفزاینده، گاهی هم یه چیزی روش میذاره میگه. اینا میگن حسن القضا در مقابل سوء القضا. بل یجوز ذلکه اعطاء و اخذا لو کان الاعطاء لاجل ان یراه المقترض حسن القضا. تا اینجا اصل مسئله گفته شد که خوب است انسان اضافه بده. از اینجا وارد شاخ و برگ‌ها میشن. اگر از اول شخص بدهکار سلام میکن، اگر از اول شخص بدهکار یه دایی داشت که من آخر کار یه چیز اضافه میدم برای اینکه من خوش حساب بدانه دفعات آینده هم به من وام بده، به امید وام های مجدد حسن قضا رو پیشه میکنم و یه چیزی اضافه رو وام میذارد میدهد، دایی از ناحیه مقترض. دایی هم دایی از ناحیه مقترضه، میگه من میدانم این آدمیست که حسن القضا وقتی وام بگیره حتما یه چیزی روش میذاره میاره میده، و چون یه همچین آدمی هست من به این وام بدهم. از اول یا گیرنده وام نسبت به آینده نظر داره اضافه میدهد، یا دهنده وام نسبت به بعد نظر دارد چیزه به کسی وام میدهد، برای این که میداند آدمیست اضافه هم خواهد داد، اما شرط نیست تا جزء دعاییه، یعنی قرارداد نیست، جزء قرارداد نه بعدا نده، نه اون طلبکار نام بده کار، شاهد بر اینکه جزء قرارداد نیست، نه اون طلبکاری میتونی بکنی نام بده کار هست. همه اندازه در دوایی انگیزه های درونی یه همچین چیزی بوده. اینا شاخ و برگه های مثلا ماله؟ نیت اینه ولی که در باب نیت اینه ولی در باب انشاءات باید شرایط بیاد تو متنه بلا نیت این باشه نه اینا مثل این از کسی ازدواج میکنه با خانواده به نیت که اون خانواده هم از این خانواده دختری بگیره، این دختری از اون خانواده میگیره به این نیت که اونها هم دختری از اینجا بگیرن، ولی شرط ضمن العقد نیست که ما این دختر را میداریم به شرط این که شما هم دختری از ما بگیرید، شرط نیست، ولی تو دعاییه، دعایی غیر از انشاءه، در متن انشاء بودن مطلبی است و دعایی و انگیزه ها بودن مفتر دیگر. تلاش همونی که گفتم اگر اومد تو مطل انشاء این خودش طلبکار میدونه اون بده کار، اما اگر در مرحله دایی باشه نه این خودش طلبکار میدونه نه اون خودش بده کار. حالا اجازه بید من عبارت تمام کنم. بل یجوز و ذالکه اطاعن وخزن جایز است، یعنی این مسئله اضافه پرداختن در مقام ادای وام هم برای دهنده هم برای گیرنده. لوکان الاعطا اگر دادن دادن دین دادن ببخشید اضافه لعجل برای این است که امیراغ و مقرض حسن القضا، این آقای وام دهنده من آدم خوش حسابی ببینه، فیقرضه کل محتاجه الی الاقتراض، هر زمان محتاج به قرضش هم به من بدهد. این از ناحیه گیرنده وام. از اون طرف اوکان الاقراض از ناحیه دهنده وام، لعجل ان یمتطع من المقترض، برای این است که از وام دهنده من استفاده ای برایم، چرا؟ لکونی حسن القضا، سابقش دارم، آدمی است یه چیز اضافه معمولاً می آورد. فیوکات و من احسن الیه به احسن الجزا، معمول این وانگیرنده این است که مقابله می کند کسی را که نیکی به اون کرده به احسن الجزا، به حیث لولا ذلک لم یقرض، اگر یه همچین آدمی نبود قرض بهش نمی داد، ولی در این حال شرط ضمن العقد نیست، شرط انشاء نیست، نه این خودش طلبکار میدونه نه اون خودش بده کار. اما اگر این همچین آدمی نبود که موقعی که وامشو میده یه حدی هم روش میذاره، اگر چنین آدمی نبود من وام بهش نمیدادم. این حلاله، چرا؟ چون شرط در ضمن عقد نبوده، اون چه باطل میکنه شرطه. حالا اینجا وجود برخشی جواز بلکه استحباب فی جمله معلوم شد، ولی آیا برای گیرنده هم مستحب بگیره یا برای گیرنده مکروه بگیره؟ این فرع دیگری ضمن همین مسئله. نعم یک له اخذه للمقترض، للمقرض نعم یک له اخذه للمقرض، واندهنده مکروه بگیره، خصوصا اذا کان اقراضه لعجل ذلک، مخصوصا خصوصا اینجایی که از اول نیتش این بوده من وام به این میدهم برای اینکه اضافه هدیه ای روش میذاره و به من میدهم. خب حالا نگیریم از شما یه وام دهنده مکروه رو بگیریم، اگر داد چیکار کنیم؟ میدهم اگر داد جزء بدهکاریش حساب کن، حدیث داریم که جزء بدهکاری حساب کن، یعنی از بدهش کم کن، این هدیه رو بذار جزء بدهیش، اگر به دیشو داده برکردون. بل یستحب انه اذا اعطا شیئا به عنوان الهدیه و نحوها یحسبه عوض طلبه، بمعنا انه یسقط منه به مقداره، به معنای این که از طلب او به مقدار این هدیه کم میکنه. خب این متن تحریر بود، بریم برای شرح و تفسیر و استدلال و شاهدرده های این مسئله. خلاصه مسئله این است که دادن هدیه و کار اضافی، اضافه در وان، کار حرامی نیست، نه برای گیرنده حرامه نه برای دهنده حرامه، این جواز به معنا الهم داره. اما از نظر احکام خاصه این است برای دهنده مستحب، برای گیرنده مکروه، برای جایزه اما مکروهه. چکارش کنه؟ جزء بدهکاریش حساب کنه. پس اول جواز رو ثابت کنیم، بعد هم استحباب از ناحیه دهنده رو، بعد هم کراهت از ناحیه گیرنده رو، همه اینها رو باید ثابت کنیم. اول بریم سراغ اقوالی که در این مسئله، در این مسئله از نظر علمای شیعه مسئله اجماعیه، یعنی اتفاق همه بر این است که جایز است گرفتن و دادن هدیه در موقعی کسی که وام میگیره میخواد پس بده، بدون اینکه شرطی قیدی کرده باشند. اگر شرط کنن رباست، اگر نکنن هدیه است حلاله. بین علمای شیعه این معنا مسلمه. کلامی از تذکره علامه میخوانم و کلامی هم از صاحب جواهر، هم دو به عنوان نمونه اقوال شیعه سلام علیکم کافیه. و اما مرحوم علامه در تذکره، ایشان در جلد دوم تذکره، همون چاپ‌های قدیم، نمیدونم چاپ جدید تذکره شده یا نه، در چاپ‌های قدیم جلد دوم صفحه 4 عبارتش اینه، میفرماد لو دفع الیه از ید، اگر بدهکار چیز اضافه‌ای بدهد، فإن شرط ذلك کان حراما اجماعا، اگر شرط کنه اضافه بدهد، این رباست و حرام است اجماعا. بعد با فاصله ای میگه و این دفع الازید من المقدار، و این دفع الازید من المقدار انتیبت نفس من، راضیه به کار، راضیه به تبرع، تبرعی هم از شرط نکرده، خودش میل داره بده، کان حلالا اجماعا، حلال است اجماعا. پس شرط کنه حرام است اجماعا، شرط نکنه حلال است اجماعا، مسئله مسلم. بل کان افضل للمقترض، بل کان افضل للمقترض، وام گیرنده مستحب بده، اما وام دهنده مستحب نیست بگیره، جایزه. همه که عمل نمی کنند به مستحبات و مکروهات، یه کسی میخواد عمل رو جایز کنه، میگه درست مکروهه اما بنده میگیرن، پس وام دهنده مستحبت، وام گیرنده مستحبت بده، اون مستحب وام دهنده هم کار مایل بگیره دیگه، کل مکروه این جایز، مکروه اما جایز بگیره، جمع نمیشه. اگر اون حرام بود از میگفتیم برای وام دهنده واجب است ببخشید، برای وام گیرنده واجب است هدیه بده، برای وام دهنده حرام است بگیرد، این لغو میشه، این واجب بده اون حرام بگیره، این که جمع نمیشه. اما میگه اون مستحب بده این مکروه بگیره، مستحب و مکروه با هم جمع میشن، حرام و واجب با هم جمع نمیشه. حالا اجازه بدید، و اما عبارتی که جواهر داره در جلد 25 صفحه 7، صفحه 7 جلد 25 جواهر می‌فرماید نعم لو تبرع المقترض بزیادت فی العین او صفح جازم. اگر وام گیرنده چیزی اضافه بدهد یا اضافه کیفیت یا اضافه کمیت جازم جایزه. بل لا اجد فیه خلافا بیننا، لا اجد فیه خلافا بیننا، احدی از علماء شیعه در این مسئله مخالفت نکرده و همه حکم به جواب کردن. اگر برای دهنده وام گیرنده جایز بشه بده، برای دهنده هم جایزه بگیره. من دام نفر نداره، جواز گرفتن با کراهته، جواز دادن با استحباره، از اون سو استحبار از این سو کراهت، ولی هر دو جایز. جواز بالمعنی الان دام. و اما اهل سنت در این مسئله چی میگن؟ از کلمات علماء اهل سنت هم استفاده می شود که اینا اکثرشون با ما موافقن، یعنی اجازه می دن اضافه رو بدهنده بگیرن بدون اینکه شرط کرده باشن، تبرعن به نیل خودش به رضای خودش وام گیرنده چیزی میده، وام دهنده هم می گیرد، عدیه است، واجب نیست. اکثر علماء اهل سنت موافقن، ولی یه اقلیت مخالفی در اونجا داره، بین ما مخالف نیست، اما در میان اونا بعضی هستن مخالف هم دیگن آقا اینم رباس، اینم حرام. عبارتی میخوانم از مغنی ابن قدامه، مغنی ابن قدام روایت خیلی داریم، روایت شاید 20-30 تا روایت داریم، روایت خیلی داریم. حالا اجازه بدید ما لاجماع استدلال نکردیم، ما گفتیم مسئله اجماعی اما دلیل اصلی ما حدیثی است که در اینجا داریم متذاکر و متواتره. مغنی ابن قدامه از کتابهای مشهور فقه اهل سنت و بسیار وسیع و گسترده است، در جلد 4 صفحه 242، جلد 4 صفحه 242 عبارتی داره، من خلاصش کردم. میگوید فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ أَوْ دُونَهُ برزا هما جازد. شرطی نکردن در وام دهند و وام گیرنده، اما قضا ها خیرن، وام گیرنده یه چیزی اضافه میده، یا از ناحیه قدر مقدار یا از ناحیه صفت جنس بهتر درجه 1 و بالاتر میده، او دونه هم یا کمتر میده، یا میشه وام گیرنده بگه ندارم، میخواد کمتر از من بگی، به جای 1000 تومن وام 800 تومن ازش میگیره، اگر به رضا ما باشه هر دو راضی باشن جزا عیب نداره. بعد ابن قدامه در مغنی از 11 نفر از فقهای مشهور عامه جواز نقل میکنه، به دیگه اسامیشو من نمیخوانم، از 11 نفر از معارف فقهای عامه جواز رو در این مسئله نقل میکنه، بعدم از عده کم و قلیلی مخالفت رو نقل میکنه، یا توقف در مسئله یا مخالفت، ولی مخالفین خیلی در اقلیت هم، موافقین یادن و مخابر ما هستن. پاره اینجا عنوان مسئله رو دانستیم، به ترتیب در جلو بریم نظم مسئله محفوظ بشود، تا دست های قابل حل می باشد. عنوان مسئله روشن شد، محل گفتگو رو دانستیم، اقوال عامه و خاصه رو اجمالا دانستیم، اما بریم سراغ ادله. عمده دلیلی که ما در اینجا داریم روایات، و روایات هم عمدتا در 2 باب از وسائل نقل شده، یکی باب 19 از ابواب دین. باب 19 از ابواب دین، 19 تا حدیث در باب 19 که اکثرش دلیل بحث ماست. 19 تا حدیث در باب 19 که اکثرش دلیل بحث ماست. و دیگری هم باب 12 از ابواب صرف در وسائل، این جلد 13 وسائل، این جلد 12 وسائل. باب 12 من ابواب صرف، در باب 12 11 تا حدیثه، اونم قالبش دلالت بر وقت ما تقریبا داره. بنابراین حدود 30 تا حدیث در این دو باب هست، در باب 19 ابواب دین و باب 12 ابواب صرف. از این 30 تا حدیث اکثرش دلالت بر بحث ما داره. منتها چون مزامین اینها مختلفه، ما اینها رو به 4 طایفه تقسیم کردیم. حدیث وقتی مزامینش مختلف باشه، بعد اینها رو طایفه طایفه کرد، هر چند تا که متعد المزمون است در یه طایفه قرار داد، هر کدام از طایفه ها رو جدادانی بررسی کرد، بعد اگر تعارضی، تضاهمی، نسبتی، چیزی به اینا هست، بعد ملاحظه مطالب بکنید. و اما این 4 طایفه، طایفه اولش کدامه؟ طایفه اول از این احادیث طایفه ایست که سابقا خونده ایم، روایت ایست که میگه خیر القرض ما یجر نفعا، قرض خوب آن است که من باید پیش باشه. در حدود 4 روایت بود که سابقا 5 روایت بود، سابقا ما نقل کردیم، دیگه تکرار نمی کنم، فقط یکیش عرض می کنم. حدیث 5 باب 19، 5 باب 19 محمد بن عبدو قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القرض یجر المنفعه، قرضی که سود میاره، فقال خیر القرض الذی یجر المنفعه، قرض خوب آن است که سود داشته باشه. اگر نظر مبارکتون باشه، در بحث های گذشته گفتیم ما دو طایفه از روایات داریم. یه گروه میگوید قرضی که یجر المنفعه ربا حرامه، یه گروه هم میگوید قرض خوب آن است که منفعت داشته باشه. جمع بین طایفتین رو چه رقم کردیم؟ گفتیم اونی که میگه قرضی که یجر المنفعه حرام و رباست، آن است که شرط توش باشه. و اون طایفه که میگه خیر القرض لا یجر المنفعه، اون جایز که شرط درش نباشه. و این جمع هم جمع تبرعی و دلبخواهی نبود. شواهد جمع هم از روایات برای این ذکر کردیم. پس این گروهی که چندین روایت، 5 روایت حداقل هست، و میگه قرض خوب آن است که سود درش باشه، حملش میکنیم به اونجایی که شرط مرکی تو کار نباشه. خب این دلیله بر بحث ما میشه. اما یه نکته از اینجا آیون توجه داشته باشن، همین است از کلمه خیر استفاده استحباب میشه. خیر القرض ظاهرش هم استحباب طرفه اینه، هم برای گیرنده مستعده، هم برای دهنده. خیر القرض کلمه خیر آیا دلیل بر استحباب نیست؟ خیر القرض مایجر و منفعه. نظر مبارکتون باشه، این گروه اول از احادیث تعبیر به خیر القرض میکنه، ظاهرش استحباب است، هم برای دهنده هم برای گیرنده، تا برسیم به مسئله کراهت ببینیم چه میشود. هم برای دهنده مستحب، هم برای گیرنده مستحب، چون عنوان خیر گفته مطلقه و این اطلاق هم ظاهرش نسبت به طرفین است. این گروه اولی که دلالت میکنه بدون شرط، اگر وام گیرنده چیزی بدهد خوبه، و وام دهنده هم بگیرد اونم کار بدی نکرده. و اما طایفه دوم از احادیثی که در اینجا داریم روایاتی است که دلالت بر جواز می کنند. جواز بالمعنی الاهم، جواز بالمعنی الاهم با وجود می سازه، با استحباب می سازه، با کراهت هم می سازه، با اباحه می سازه. جواز بالمعنی الاهم چهار حکم از احکام خمسه را شامل می شود. فقط با حرمت نمی سازه. فعلت جواز بالمعنی الاهم غیر حرمت با همه چیز سازگاره. این حدیث هم زیاده، حداقل 10 تا حدیث شاید باشه که من آدرساش یادداشت کردم، یه دونشو میخوانم، بقیهش هم آدرس میدهم مطالعه میکنیم. حدیث 3 باب 19 3 و حدیث 4 و 10 و 11 و 12 و 13 همه این از باب 19 بود. تکرار میکنم، حدیث 3 باب 19 و 4 و 10 و 11 و 12 و 13 اینا رو در وسائل میبینید. همه اینها دلالت بر جواز دارد که شخص وام گیرنده هدیه‌ای بدهد و هم دهندم از او بگیرم. یه حدیث هم در باب 20 داریم از همین ابواب دینی، حدیث 1 باب 20 از ابواب دینی. 3 تا حدیث هم در باب 12 فرق داریم، 12 فرق، حدیث 3 و 4 و 5 از باب 12 از ابواب سهر. با توجه به اینکه وقت ما کمه، مدت اقامتمون کمه، میخواییم یه خود فشرده تر بحث ها رد بشیم. تمام این احادیث رو من نمی کنم، فقط یه دونه، ظاهرن 10 تا حدیث شد اینا که من شمردم، یه دونه از این 10 تا حدیث رو می کنم، بقیهش رو هم آدرس دادم و آیون جدا مطالعه می کنن. حدیث 5 همون حدیث چیز رو می کنم، سر رو میخونم. حدیث این بود: اسحاق بن عمار عن ابی الحسن، ظاهرا ابی الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه، قال سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا، کسی در زمینه دیگری مالی قرضن داره. سألتو عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضن فیعطیه شیء من ربحه، به چیزی از سود بهش میده. مخافت ان یقطع ذلک عنه، از ترس اینکه دفعه آینده یه وام بهش نمیده، بگه من یه سودی بهش بدم از این درآمدی که در آوردم از این وام، یه چیزی هم بدم به این وام دهنده برای اینکه در آینده وام از من نبرد، بازم وام. فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علی، فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علی، وام دهندم میگیره شرطی هم نکرد. قال لا بأس بذلک، لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا، عیبی نداره. این جواز بالمعنی الامنه، عیبی نداره. این شرط نکرده بگیره، خوش احلالش. این یه حدیث. 9 تا حدیث دیگر هم به همین مضمون تقریبا هست که می فرماید اضافه دادن بدون شرط عیب نداره. و اما طایفه سوم از روایات، روایاتی است که نهی می کنی از این کار، نهی می کنی که بعدا حمله بر کراهت خواهیم کرد و منلح ببینیم با استحبابی که از خیر و قرض استفاده میشه چرا هم باید جمع کنیم، اگر مکروهه چرا اونجا ظاهرش مستحب بود. طلائف رو جدا جدا باید همیشه وقتی رو با طائفه طائفه می کنید هر کدوم رو جدا بس کنید. مجموع رقم سایه‌ای روی همدیگر می اندازن، نوری روی همدیگر می اندازن و یکدیگر رو تفسیر می کنن، جمع به دلالی بین اونا هست نیست، این بعدنه. ولذا وقتی که یه طائفه رو بگیم کار به بقیه طوائف نداریم، جداگانه بحث می کنیم. و اما این هایی که دلالت بر من داره، حدیث دو نه 15 از باب 19 دو و نه و 15 از باب 19 اجازه بدید من این حدیث رو اینن بخوانم چون دخالت داره در بحث. حدیث دو حدیثی است که از جعفر بن حیان سیرفی است، دوی باب 19 از ابواب دین جلد 13 مصحف. قال قلت لابی جعفر علیه السلام انی دفعت الى اخی جعفر مالم حزید بن حیان، راوی حدیث حزید بن حیان برادر جعفر بن حیان، حزید بن حیان برادر جعفر بن حیان میگه من به برادرم جعفر یه مالی دادم، فهوه یعطینی ما انفقه و احج منه منه و اتصدق. برادرم جعفر گاهی پول اضافی به من میده که انفاق میکنم، انفقه و زایش این است در حوائج خودم، احج منه و حج به جا میارم، اتصدق و صدقم میدم، این صدق میدم قرینه میشود که انفقه و یعنی در زندگی شخصی خودم خرج میکنم، یه پولای او به من میده، من وام بهش دادم اضافه میده. وقد سألت من قبلنا فذكروا ان ذلك فاسد لا يحل. از بعضی ها سوال کردم گفتن این حرامه، این بوی ربا میده، این خوب نیست. و انا احب ان انتهی الى قولک، من کار به از دیگران ندارم، من میخواهم به اوامر و نواهی شما گوش بدم، شما چه میفرمایید؟ فقال علی، خود دقت کنید در جواب امام، امام سوال میکنه قبلنم یه همچین بخششایی به تو میگه، اونو بهت میداد برای مخارجت، برای حجت، برای صدقه دادن، از کرد میداد، فرمود اگر قبلن میداده عیبی نداره. مفهوم این سخن چیه؟ یعنی اگر قبلن از این حساب کتابا بین شما نبود، حالا که وام دهنده و گیرنده و این چیزا شده آمده این هدایا رو میده، این نه، این نهیه دیگه، این ولایت در خلاف روایت ثابت میشه، این ولایت ازش استشمام نهی میشه. عبارت دقت کنی، فقال لی اکان یسلک قبل ان تدفع الیه مالا، یسلک سله به معنی بخشش، آیا قبلنم بخششی به تو میکرد قبل از آنی که وام بهش بدی؟ قلت نه. حالا یا این مومن دست پاچی شد گفت نه، یا واقعا هم قبلا میداده. حالا خود من هم آیوتیک، حالا که قبلا هم میداده بگیر، فکل من هم وشرب و حج و تصدق، بخور بنوش حج به جا بیاور صدقه بده. فعدا قدم تل عراق، وقتی از مدینه برگشتی به عراق، اگر کسی عراق کرد بگو جعفر ابن محمد فتوا رو من داده و من مطابق فتوای اون حضرت رفتار میکنم، از کسی هم نترس و فتوای منو بگو. فاذا قدمت العراق فقل جعفر ابن محمد افتانی بهذا. خب این حدیث مفهومش چیه؟ مفهومش این است اگر قبلا یه همچین مناسباتی بین شما نبوده، بعد از مسئله وام دادن این مناسبات پیدا شده، این کار مشکل داره. بعد اینجا در فارغی داره که تهذیبه این لعبی عبدالله، قلتو لعبی عبدالله، نسخه بدنی داره که لعبی عبدالله داره امام صادق، البته به قرینه زیل، به قرینه زیل صدرا باید لعبی عبدالله باشه، با علی جعفر امام باقر علیه السلام نمیسازه. اینجا هم در فارغی داره اشاره. بله؟ نه، ظاهرش این است که دفعتو یعنی به عنوان وام، نه زیل معلومه به عنوان وام. و اما اجازه بدید که حدیث چندم بود، این حدیث دوم بود. حدیث بعدی چی گفتم؟ پنجم از کردن؟ نه. و اما حدیث نور دقت عن یعقوب بن شعیب، همین حدیثی است که به عنوان صحیح هم معرفی شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل، قبلا همین حدیث خوندیم، سألته عن الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا، یه معامله می کند 20 دینار، و یقرض صاحب السلم به مشتری قرض میده 10 دنانیر او 20 دینارا، یعنی بهش میده جنس بخره. قال لا یفلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یفلح. اینا حملش کردیم بر اینجایی که شرط نکرده. لا یفلح هم گفتیم کراهت، اگر لا یفلح به معنی کراهت بوده باشد شاهد میشود که نه امام فرموده. اینم حدیث دومین حدیث که حدیث مهم بود، اینم نهی میکنه. حدیث و حدیث چندان از کردن؟ 15. و اما حدیث 15 هم دقت کنید، عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح امام کاظم سلام الله علیه که در روایات به عنوان عبد الصالح از ایشان یاد میشود، قال سألت عن الرجل یرهن العبد، یرهن العبد او السوق او الهلی او المتاع من متاع البيت، کسی رهن میده عبدشو، لباسشو، زینتالاتشو، متاع بیتو، فرش مثلا، فیقول صاحب رهن للمرتهن، یعنی دهنده رهن به گیرنده رهن میگه اگر خواستی تصرفاتم در اینا بکنی بکن، لباس رو بپوش، عبد رو به خدمت بگیر، اساس بیتی رو که پیش رهن گذاشتم ازش استفاده کن. فیقول صاحب رهن للمرتهن انت فی حل من لبس هذا السوق، این رو بپوش، فلبس السوق، لباس رو بپوش، وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، وامی به اون داده، رهن داده در مقابل وامه، رهن بدون وام که نی، یه وامی داده و یه رهنی هم داده به شخص وام دهنده، میگه از این رهن من اگر میخوای استفاده بکنی استفاده بکن، مانعی نداره. خب این در واقع هدیه است، داره به شخص وام دهنده میده بدون اینکه شرط کرده باشن، هدیه میده، منتها هدیه انتفاعه، هدیه که لازم نیست حتما پولی باشه، انتفاع از این متاعها هم خودش هدیه‌ایه. حالا هو له حلال اذا احل، فرمود حلاله، و ما احب له ان یفعل، اما دوست ندارم این کار رو بکنه، و ما احب له ان یفعل، دوست ندارم. خب شرطی میگن این رهن رو، عبد رو که رهن میذاره آیا واجب می شود که خوراک و غذاش هم بده یا نه؟ این تابع قراردادی است که طرفین کنند. اگر قرارداد نکنند، زارش این از خرجش با صاحبش، خرج با صاحبه، وثیقه گذاشت. اما اگر قراردادی بکنند که او باید خوراک شده بده، او باید بده، این تابع قراردادی است که بین هما بوده باشه. پس این طایفه سوم دلالت بر نهی داشت. حالا یا تعبیر به کراهت بود و شبیه کراهت بود، ماهب و امثال زالک بود، یا نه به طور مطلق نه کرد. و اما طایفه چهارمی که آخرین طایفه اینجاست داریم، روایتی است که یه دونه بیشتر نیست. میگه اگر هدیه برات آوردن جایدین حساب کن، اگر هدیه آوردن جایدین حساب کن، یعنی به عنوان هدیه نپذیر. اینم نهیه، اما نهیه با این خصوصیت که جایدین حساب کن. این یه حدیث هم حدیث یک باب 19، همین باب 19 اولین حدیثش همین حدیث قیاس ابن ابراهیمی که از نظر سند ظاهرا مشکل دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتى علی علیه السلام، مردی آمد خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام، فقال ان لی علی رجل دینا، من از کسی طلبی دارم، بدهی دارم، فا اهدی اینمی علا رجلن دینن، من طلبی دارم، علا رجلن دینن طلبی دارم، فا اهدا الیه هدیه، او به دکار هدیه برای من فرستاد. قال احسبه من دینک علیه، احسبه حسابش کن من دینک علیه. این ظاهرش نهی باز شرعی طایفه سومی که نهی نگید، اما با این قید که میگه جز دین حساب کن. حالا روشن شدیم که احادیث چه رقمه. یه طایفه از احادیث میگه مستحب است به طرفین، یه طایفه از احادیث جواز مطلق داشت، یه طایفه نهی کرده بود، یه طایفه میگه از دین حسابش کن. جمع بین این احادیث رو چیکار کنی؟ جمعی که بین این احادیث شده است چند راه جمع داره. اینو بگم، این بحث دلم میخواد امروز تمام کنیم. پس گوییم انشاءالله سراغ مسئله چهارم از وقت استفاده کنیم. و اما جمع بین هما همین است که گفتن برای دهنده مستحبه، برای گیرنده مکروه. روایات که میگه مکروهه، میگه گیرنده نگیره، نمی فرماید دهنده ندهد، گیرنده نگیره. پس ما حملش کنیم بر اون جایی که گیرنده برایش مکروه ولو حلاله، اما مکروه، کل مکروه جایز، ولی دهنده برایش مستحب است که حسن القضا داشته باشد و بدهی رو خوب ادا کنه، خوش حساب باشه. اما این جمع یه مشکل داره. روایات اصلا روایات کراهت همش مال گیرنده بود، روایات کراهت همش مال گیرنده بود. ماه بانیت علا بگیره، احساب هم اندینه تمام راجع به گیرنده بود. پس روایات کراهت مال گیرنده است، روایات استحباب ولو مطلق است حملش کنی بر چی؟ از دهنده. جمع دهنده مستحب بدهد، گیرنده مکروه. چرا؟ برای اینکه مقابل هم که بچینیم جمع عرفی دلالی بین اون دو بود. ولی یه دونه مشکل در اینجا داریم، بان این است روایت خیر القرض ظاهرش این بود که برای هر دو خیره، هم برای دهنده هم برای گیرنده، ولی زای جمع دومی را گاهی بعضی فکر کردن و ما فکر میکنیم. و اون جمع دوم آن است که ما بیاییم چیکار کنیم؟ بگیم اگر از نیتش اول کار این بوده وام بده چی میشدن؟ این مکروهه. اما اگر نیتش نبوده از اول، حالا آوردن یه هدیه دادن به پذیر، خوش و حلال، اعتراض هم نداری. پس فرق کن، بین اونجایی که از اول وام دهنده نیتش این بوده بدهیم وام، این آدمی است که هدیه میاره، این کراهت داره. چرا از اول نیت این بود؟ اما اگر از اول نیتش این نبوده، وام داد به خاطر خدا قرض الحسنه یا قرض الحسن و بعد هم او یه هدیه گذاشته آورد بگیر، کراهت هم نداره، نجد داری. آخرین نکته رو عرض کنم، بحث رو تمام کنیم. در متن تحریر الوسیله ملاحظه کردید، فرمود خوب است که این رو از دین حساب بکنی. اگر هدیه آورد طلبکار محاسبه از دین کنی، در حالی که یه دونه حدیث که از نظر سند مشکل داره دلالت بر این میکنه. آیا ما میتوانیم فتوا بدهیم در چنین چیزی؟ که این مستحب است، حسابش کند، از دینی که داشته هدیه رو بگیر، اما پای به بهش حساب کن. چرا؟ چون حدیث قیاس ابن ابراهیم داره. در صورتی که حدیث از نظر سند علی‌الظاهر مشکله، اگر مشکل باشه یک حدیث هم بیشتر نباشه، متضافر نباشه، چرقم میشه فتوا داد؟ مگر اینکه بگید در باب مستحبات و مکروهات تسامح در ادله سنن میشه و روی مبنای تسامح در ادله سنن ایشون فرمودن. اما ماها که عقیده داریم تسامح در ادله سنن درست نیست، مستحبات هم دلیل قوی میخواد، مکروهات هم دلیل قوی میخواد، تسامح در ادله سنن در جای خودش نپذیرفتیم، همان گونه که بعضی دیگر از آیون نپذیرفتن، وقت مشکل میشه ما بتوانیم حکم مستحبی یا مکروه رو برای این حساب کنیم.